أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. زیارت اربعین رو که توفیق پیدا کردیم در آغاز جلسه با هم خوندیم و انشالله آدم زیارت رو علاوه بر این که میخونه زیارت بکنه. اون کتاب رخت و شیدی دار که حالا در بیان جنبه های باطنی زیارت اهل بیت اونجا توضیح دادیم خدمت عزیزان، دوستانی که مطالعه کردند خاطرشون هست که چه در حرم اهل بیت علیهم السلام در کنار ذریح مطهر اون بزرگواران و چه در هر جای عالم که کل عالم حرم اهل بیته، کل عالم حرم اهل بیته، هیچ نقطه ای از حضور وجه الله خالی نیست. عین ما تولو فتم و وجه الله این بشارت رو میدهد که هر جا رو برگردانی از خودت، هر جا رو برگردانی از خودبینی های خودت، هر جا رو برگردانی از خودخواهی های خودت، عین ما تولو فتم و وجه الله، همون جا وجه الله رو خواهی دید، همون جا به زیارت وجه الله نائل میشی. و انشالله اینجوری زیارت بکنیم حقیقت ولایت رو ببینیم و بگیم اصلا، چون میدونی السلام علیکه به کی گفته میشه؟ به کسی که میبینیمش، در حضورش هستیم. و وقتی میگیم السلام علیکه یا ابا عبدالله، ببینیم ابا عبدالله. و باز اشاره کردیم که هیچ کسی بر اهل بیت نتونست تقدم به جویت در سلام کردن. خاطرتون هست پیامبر اکرم رو حتی بعضی ها شیطونی میکردن، میرفتن پشت دیوار پشت یه درخت یه جایی قایم میشدن که حضرت عبور میکنن اینا اول ببرن بیرون و سلام بکنن به پیغمبر. و علارغم این احدی موفق نشد ابتدای به سلام بکنه بر پیغمبر، مقدمن اونها در سلام کردن. لذا در زیارت اهل بیت هم وقتی ما میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه یا السلام علیک یا ابا عبدالله، داریم جواب سلام میدیم. و خوش به حال اون کسی که ابتدا کردن اهل بیت به سلام رو با گوش دل بشنود و بعد متقابلا بگوید السلام علیک یا ابا عبدالله. به هر حال حالا خدا توفیق داد در اول جلسه این زیارت روایت شده از امام صادق علیه السلام رو خوندیم. نکته های بسیار زیادی توی اون زیارت هست. خدا توفیق بده با فراغت و فرصت آدم بشینه جمله به جمله این زیارت رو بخونه. از همون آغازین جمله او، همین السلام علیک یا ابا عبدالله، همون سلامی که آغاز زیارت است رو روش تأمل کنید. خدا شاید اگه قرار بشه باز کنم این رو با همه تهی دست بودن خودم از اطلاعات و معرفت، ساعت ها میشه راجع به همین جمله السلام علیک یا ابا عبدالله صحبت کرد. چه نکته هایی در دل همین سلام هست، مقام حضور چیه، چگونه می شود به مقام حضور راه یافت. حالا آیه حال، ولی یکی از عبارات این زیارت رو فکر کردم امروز یه اشاره ای بهش بکنم. توی زیارت عرضه می داریم که به اعظرف دعا امام حسین علیه السلام راه عذر و بهانه رو در اون دعوت پیگیر خودشون به سمت حق و حقیقت و صلاح و عدالت بستن بر همه دیگه، هیچ کسی عذری براش باقی نمود. و منح الناس، خیرخواهی رو به اوج خودش رسوندند حضرت. و بدل مهجته فیک، اون خون قلب خودش رو ابا عبدالله الحسین علیه السلام خدایا در راه تو بذل کرد. لیستن قضا عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، تا بندگان تو رو از نادانی و از تحیر در وادی زلالت و گمراهی نجات بدهد. بچی عرض میکنیم بقید تبازر علیه من غررت خود دنیا، اما در برابر این همه لطف و عنایت حسینی، کسانی که فریب دنیا رو خورده بودند پشت به پشت هم دادند، دست به دست هم دادند، جبهه متحدی تشکیل دادند، کسانی که مغرور به دنیا شده بودند و با احضه بالارض للادنا، کسانی که بهره خودشون از هستی رو به پست‌ترین چیزها فروختند و با پست‌ترین چیزها معاوضه کردند، اینها هم دست شدن علیه حسین. و شرا آخرته به ثمن الاوکس، و کسانی که آخرت خودشون رو به ناچیزترین قیمتها فروختند، که حالا چی بود این داستان فروختن هم بماند، و تقترس و تردا، گردن کشی کردن، گردن فرازی کردن و تردا فی هوا و در چاه هوسهای خودشون سرنگون شدن. و از خطک و از خط نبی کرد و خدایا تو رو به خشم آوردن، پیامبر تو رو به خشم آوردن. و عطا من عبادک اهل الشقاق و نفاق، و بندگان تو رو که اهل شقاق و اهل جدائی، اهل تفرقه و اهل نفاق و اهل درویی بودند، و حملت الاوزار و بار سنگین گناهان رو بردوش داشتن، المستوجبین النار، که مستوجب دوزخ بودن، اینها رو اطاعت کردن به جای اینکه اطاعت ابو عبدالله بکنن. خب بعد هم ابو عبدالله عکس العملشون این بود که فجاهدهم فی کسابرن محتسبا، پایدار و پایمرد ابو عبدالله خالصانه به مجاهدت و جهاد علیه اونها پرداخت. حتی صفه کفید حاعت کردم و بستبیه حریم، تا اینکه در راه اطاعت تو خدایا خون ابا عبدالله ریخته شد و حریم او مباح و حلال شمرده شد و مورد تعرض قرار گرفت. خب محوری که در اینجا میخواستم روش تأمل کنیم این توجه به دنیاست، فریب دنیا رو خوردن است، این که انسان آخرتش رو به دنیا بفروشد. اونچه که این جنایت فجیع بی نظیر در کل تاریخ رو سبب شد، دنیا پرستی، دنیا زدگی، دنیا طلبی مردم بود. خب فهم درست دنیا انسان رو از این جایگاه و خطر نجات میدهد. خب میدونید حب دنیا رأس و کل خطیئه، همه خطیئات میوه محبت دنیاست، نتیجه دل سپردن و دل باختن به دنیاست. اگر خلقیات سوءی هست نتیجه محبت دنیاست، اگر رفتارهای فاسدی هست نتیجه محبت به دنیاست، حتی اگر کجفکری و انحراف اعتقادی هست او هم نتیجه محبت به دنیاست. فهم درست دنیا کمک میکنه که انسان از این لغزشگاه بزرگ نجات پیدا کنه. باز این بحثا رو کردیم تو اون کتاب شراب طهور، رفقا مطالعه کردن بحثی رو که راجع به نگاه یک عارف به دنیا داریم، اشاره کردیم اونجا که عارف دنیا رو بازی میداند، جدی تلقی نمیکنه. قرآن کریم فرمود انما الحیات الدنیا لعب و لهو، زندگی دنیا بازی است و مل حیات الدنیا الا لعب و لهو، اصلا زندگی دنیا چیزی جز بازی نیست. الدنیا لعب و لا جد و الاخرت جد و لا لعب، دنیا بازی است و جدی نیست، آخرت جدی است و بازی نیست. خب یه انسان اهل معرفت، انسانی که با تعالیم انبیای الهی آشناست، کسانی که پای منبر پیامبر و امیر المؤمنین زانو زدند و درس معرفت آموختند، نگاهشون به دنیا نگاه دیگریست، غیر از نگاه خودباخته و دلباخته عموم خلق. به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام، کسانی که توجه به حقیقت الوهیت کردن و خورشید توحید در آسمان دل اونها طالع شده، اونها دنیا از نظرشون بسیار کوچکه. فرمود از اومال خالق و فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، چنان خدا در نب جان اینها به عظمت تجلی کرده و شناخته شده که هر چه غیر خداست در دل اونها کوچک و حقیر شده، در دیده اونها نازل و بی ارزش شده. در یه حدیثی پیامبر اکرم عاشقان عبادت رو در اون حدیث معرفی میکنن، یکی از خصوصیات اونها رو حضرت میفرمایند فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا، اصلا توجهش جلب نمیشه که وضعیت زندگی دنیاییش چیه، علی عسر ام علی یسر، در سختی و تنگنا به سر میبره یا در راحتی و رفاه، چنان غرق حقایق بلندتریست، چنان لذت معاشقه با خدا رو در عبادت میچشد که اصلا بود و نبود دنیا براش قابل توجه نیست. یه حدیثیست بسیار زیبا، این حدیث رو هم شرح کردم، هست اون مجموعه صحبت همون، حدیث مفصلیست. اولیاء خدا رو امام صادق علیه السلام ویژگی هاشون رو بیان میکنن، بعد در رابطه با دنیا حضرت میفرمان ما قدر الدنیا کلها عندهم تعدل جناح بعوضتن، تمام دنیا رو هم دیگه، همه مقاماتش، همه ثروتهاش، همه راحتهاش، همه لذتهاش، همه اینها رو هم دیگه برای انسان اهل معرفت، برای یک ولی خدا معادل یک بال مگس هم نیست. یعنی اینقدر بعد نداره کل دنیا با همه چیزهاش برای یک انسان عارف. ولو ان الدنیا بجميع ما فيها و عليها ذهبت همراء على عنق احدهم ثم سقط عن عنقه ما شعر بها اي شيء كان على عنقه ولا اي شيء سقط منها. فرمود اگر همه دنیا و ما فيها تبدیل بشن به زر سرخ و این زر سرخ تبدیل بشه به یک گردن بند بر گردن یک ولی خدا و این گردن بند از گردن او باز بشه و بیفته، اصلا متوجه نمیشه، احساس نمیکنه که چه برگردنش بسته بود و چه از گردنش افتاد. لهوانها علیهم، به خاطر اینکه دنیا در نزد یک ولی خدا اینقدر پست و بی ارزشه که اصلا نمیبینه دنیا رو، توجه نمیکنه. به تعبیر دنیا از نظر یک ولی خدا مثل یک سراب میمانه، که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. خب سراب میدونید حقیقت آب رو که نداره، خاصیت آب رو هم نداره. از دور دست شما یه سرابی رو میبینید مثل اینکه آب زیادی داره موج میزنه، اما وقتی رسیدید به اون نقطه لم یجد شیئا، میبینید هیچی نیست اونجا، جلوه آب رو داشت از دور اما داشت گول میزد شما رو، حقیقت آبی وجود نداره، سیراب نمی کنه سراب کسی رو. و دنیا در نظر اهل معرفت اینه، گفت دنیا چه حباب است، ولیکن چه حباب، نه بر سر آب بلکه بر روی سراب، آن هم چه سراب، آن که بینند به خواب، من خواب چه خواب، خواب بد مست خراب. اینقدر پوچ و بیپای است دنیا، به تعبیری که تو روایات کرارن وارد شده، دنیا مثل یک رؤیاست. حالا هر کدوم از اینا خدا میدونه بحثای زیادی داره که دیگه فرصت نیست، من دقایق آخر صحبتم رو دارم تعیین میکنم. پیامبر اکرم فرمودن ناس و نیامون فاذا ماتون تبهو، مردم در خوابند وقتی به موت نائل بشن بیدار میشن. خب آدم تو خواب چی میبینه؟ چیزی که میبینه رؤیاست. اگه مردم در خوابند پس همه این چیزایی که دارن میبینن، این در و دیوار و خانه و آسمان و زمین، همه یک رؤیاست. باور کنید اینا تعبیرهای تمثیلی و شاعرانه نیست. خدا نصیبمون کنه بیداری رو تا ببینیم که جز خواب نبود اون چه که میدیدیم، همین چیزایی که اینقدر جدی تلقی میکردیم. بله آدمی که داره خواب میبینه اون چیزایی که در حال خواب میبینه کاملا واقعیه براش. اگه کسی تو رویا بیاد بهش بگه بابا اینا که تو داری میبینی هیچی خواب و خیاله، میگه آقا این شر و برا چیه؟ تو آدم خیال پردازی هستی، اینا واقعیتای به این جدی، کجاش خواب و خیاله؟ ها تا وقتی دارید خواب میبینید که اون چیزایی که میبینید رو که خواب نمیدونید، اما وقتی انسان بیدار شد میبینه چه خبره. از ابو عبدالله فرمود وَعْلَمُ أَنَّ الدُّنْيَا قُلْبَهَا وَمُرَّهَا حُلُمٌ وَالْاِنْتِبَاهَا فِي الْآخِرَةِ. فرمود هر چی تو دنیا از تلخیهاش و شیرینیهاش همه اینها میبینید، اینا همش یک خواب، یک رویاست، و در آخرت بیدار میشید میفهمید یعنی چی. باز به تعبیری که در قرآن راجع به دنیا داریم، فرمود متاع الغرور، دنیا کالای فریب است، کالای فریب است. مثل چی؟ مثل این که من الان یه بسته کادویی با کاغذ کادویی بسیار شیک و یه گل زیبایی هم که روش نصب کردم بیارم تقدیم شما کنم، شما خوشحال که حالا چه چیز ارزشمندی گرفتی. گله رو بر میدارید، کاغذه رو باز میکنید، با دقت در کارتون رو باز میکنید، میبینید تو کارتون خالیه. متاع الغرور یعنی دنیا متاع الغرور است. منتها کی باورش میشه متاع الغرور؟ این همه دل برده از عالم، این همه سر این دنیا کشت و کشتار برپا شده، متاع الغرور است. بله، یه اهل معرفت میبیند این حقایق رو، بقیه فریب دنیا رو خوردن، قررت خود دنیا. ذاتون دعای زیبایی که از امام سجاد علیه السلام روایت شده شب 27 ماه مبارک رمضان، حضرت خدا عرض میکنه اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور، خدایا روزی من کن، حمالی این قوطی کارتون خالی رو نکنم، پهلو خالی کنم از این خانه فریب، بل انابت الى دار الخلود، و رو بیارم به اون خانه جاودانگی، بل استعداد للموت قبل حلول الفوت، و قبل از این که مرگ من فرا برسه برای نیل به موت اختیاری من مستعد و آماده بشم. به تعبیر قرآن که هشدار میده به آدم ها که به ما اوتیتم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا، همه اون چیزایی که تو این عالم بهتون داده شده اینا متاع حیات دنیاست، کالای زندگی پست است. دنیا از دناعت میاد دیگه، یعنی پستی. کل اون چیزایی که بهتون داده شده، همه مقاماتتون، همه ثروتاتون، همه معلوماتتون، همه آبرو و جاهتون، همه ثروت و داراییتون، همه اون چه که داده شده به شما، این متاع حیات دنیاست و زینتو زینته، زینتم فریبندگی داره فقط. اما در برابر این و ما عند الله خیر و ابقا، اون چیزی که عند الله هست بهتر و پایدارتر است. بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت و خیرون و ابقا، شما رفتید زندگی دنیا رو ترجیح دادید، برگزیدید، آخرت رو بهش بی اعتنا شدید، اما بدانید که آخرت نیکوتر و پایدارتر است. به تعبیر زیبایی که تو روایت هست امام باقر علیه السلام فرمود انزل دنیا که منزل نزلته ثم مرتحلت عنه، تو دنیا مثل یه خانه بین راه که یه چند ساعتی توش متوقف شدی و بعد از اینکه خستگی در کردی راحت رو ادامه دادی، اینجوری تو دنیا زندگی کن. او کمالن وجدته فی منامک فاستيقظته ولیس معک منه شیء، یا مثل یه پولی که تو خواب پیدا کردی به کلی هم خوشحال شدی، اما به محض اینکه بیدار میشی ذره ای از اون پول فراوانی که تو خواب پیدا کرده بودی کف دستت نمونده. بعد حضرت فرمود انما ضربت لك هذا مثلا لانها عند اهل اللب والعلم بالله كفي الظلال، فرمود این مثالا رو زدم برای تو تا بدانی که نزد اهل معرفت، کسانی که عارف بالله هستند، دنیا مثل یک سایه در حال برچیده شدنه، دم غروب دیدید دیگه نزدیک هایی که دیگه آفتاب کاملا داره میره، سایه داره بر میخیزه، یا از اون وقت وقتی که داره خورشید میتابه، خورشید توحید وقتی طالع شد، سایه بی پایه دنیا گم میشه. کو سایه دیگه پیداش کنه؟ حالا کسی اگر تجلی حقیقت حق در قلبش باشه دیگه دنیا نمیبیند اصلا. ولذا فرمود حالا که اینجوریه، وابتغ فی ما آتاک الله الدار الاخره، حالا که اینجوریه، این چیزایی که خدا بهت داده، اگه ثروته، اگه قدرته، اگه آبروه، اگر فهم و شعور و تیز هوشیست، اگر توانمندیست و توانگریست، هر چه که هست، در بحر جستن از این هدف و مقصدت رو آخرت، به خانه آخرت قرار بده. ولا تنس نصیبک من الدنیا، این امکاناتی که بد دادیم تو دنیا اینا رو فراموش نکنی، ازش استفاده کنی ها. متاسفانه این آیه بسیار بد معنا میشه، بسیار غلط معنا میشه. میگن آقا دنبال آخرت باش، ولی خب لذات دنیاوی هم فراموش نکن، کیف دنیات هم بکن. اینجوری معنا کجا این آیه معناش اینه؟ فرمود مقصد و هدفت رو آخرت قرار بده. اینایی که بد دادیم وسیله است برای آخرت طلبیدن، پولت برای آخرت طلبیدن هزینه کن، جوانیت رو برای آخرت. ببینید امیرالمومنین چی فرمود زیل این آیه، فرمود لا تنس صحتک و قوتک و فراغک و شبابک ان تطلب به الاخره، فرمود فراموش نکن سلامتیت رو، نیرومندیت رو، جوانیت رو، فراغ و آسوده بالیت رو، که اینها رو هزینه بکنی برای به دست آوردن آخرت. نه اینکه فراموش نکن از دنیات هم یه لذتی ببر. که این آیه هم چیزی فرمود که متاسفانه خیلی ها اینجوری معنا میکنن، دنیا و آخرت جمع نمیشن. امیرالمومنین فرمود ان الدنیا والآخره عدوان متفاوتان و سبیلان مختلفان، دنیا و آخرت دو دشمن ضد همن، دو راه مقابل هم دیگن. فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الاخره بعاداها، کسی محبت دنیا رو در قلب خودش جا بده، ولایت دنیا رو بپذیره، بغض و کینه آخرت رو بهش مبتلا میشه. و هما به منزلت المشرق و المغرب، دنیا و آخرت مثل مشرق و مغرب هم. و ماشن بین هما کلما غرب من واحدن بعد من الاخر، کسی که بین مشرق و مغرب داره قدم میزنه، هرچه به یکی از این دو نزدیک میشه از دیگری دور میشه. دنیا و آخرت اینجوریه، نمیشه هم خدا رو خواست هم خورما رو، باید یک طرفه بشه انتخاب ما. بعد فرمود و هما بعد و ذرتان، دنیا و آخرت مثل دوتا هوو میمونن. چجوری دوتا هوو هم دیگر رو تحمل نمی کنن؟ دنیا طلبی و آخرت طلبی با هم جمع نمیشه. و بدانیم عمده فسادها از همینه که ما بد معنا کردیم تو تمام این سالهای جمهوری اسلامی، زور زدیم که بگیم بله آقا اسلام میگه هم دنیا رو داشته باش هم آخرت رو داشته باش. اون وقت دنیا رو داشته باش به معنی دنیا دوست باش، هدفت رو دنیا قرار بده. این همه فساد، این همه نمیدونم میلیاردی اختلاس ها، اینا میوه چیه؟ چه طرز تفکری تو خطبه های نماز جمعه القا کردیم به مردم که دستاوردش شد اینا، این همه انحراف و فساد، این همه دزدی و اختلاس، این همه غارت بیت المال، دیگه اصلا عادی شده برامون. اگه یه روز نمیدونم تلویزیون رو روشن کنیم، یه رادیو رو روشن کنیم، اخبار گوش کنیم، خبر یه اختلاس جدید رو نده، برامون تعجبه. فکر میکنیم مثلا رادیو افغانستان رو گرفتیم یا رادیوی نمیدونم پاکستان رو گرفتیم، چون خبر اختلاس روش نبود. مسی که نزدیک 40 سال چیکار کردیم ما تو این مملکت؟ دستاوردش کو؟ بخاری، وقتی بخاریه که اتاق گرم کنه. ابو عبدالله وقتی که حرکت میخواست بکنه، تو زمان معاویه، هنوز معاویه به درک واصل نشده و دیدید علما و روشنفکرها رو تو منا جمع کرد، حضرتون سخنرانی عجیب رو کرد، حمله کرد به اینا که خودتون رو فروختید به حکومت فاسد معاویه، دهنا رو بستید، کوچکترین انتقادی از این همه ظلم و فساد دستگاه اموی نمی کنید. اون همه سخنرانی عجیب غریب رو حضرت فرمود. بعد فرمود بدونید تو این حرکتی که من حسین میخوام شروع کنم و اونایی که میگن امام حسین قصد قیام نداشت، قصد مبارزه با ظلم نداشت، امام حسین اصلا کاری به کار حکومت نداشت، اگه ولش میکردن تو همون مدینه عبادت میکرد، نمیدونم بعدم که فشار آوردن فرار کرد از دست اینا و اگه میذاشتن یه جای دیگه بره اصلا نه کربلا میرفت نه نمیدونم کاری به کار حکومت داشت، اونا بیان همین سخنرانی ابا عبدالله رو معنا کنن برای ما تو زمان معاویه. بعد فرمود چی؟ فرمود خدایا تو میدانی؟ اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان ولا التماس شیء من فضول الختام. خدایا تو میدونی ما آدمای قدرت طلبی نیستیم که سر حکومت به دست آوردن میخوایم با کسی بجنگیم، در پی ثروت اندوزی و مال اندوزی نیستیم، ولکن لنوری المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک و تقام المعطلت من حدودک. ما میخوایم حقیقت دین رو اقامه کنیم تو جامعه، میخوایم مظلومان در امان بمانند از ظلم قدرتمندان، میخواییم فساد رو ریشه‌کن بکنیم از جامعه. بابا حرکت حسینی میبش ایناست، کو میبش تو این 40 سال؟ چرا اینجوری شدیم؟ حب دنیا رأس کل خطیه. نگاهی که ما القا کردیم خصوصا بعد از جنگ، خطبه نماز جمعه رو یادم من، فکر کردیم میخواییم چرخ اقتصاد مملکت رو به کار بندازیم، گفتیم خب مردم رو باید توجه داد به کار و فعالیت. چجوری که توجه بدیم به کار و فعالیت؟ اومدیم گفتیم آی مردم دنیا کی گفته بده؟ من حرم از زینت الله التی اخرج لعبادهی و طیبات من الرزق. آقا شروع کردیم محبت دنیا رو تو دلها القا کردن، خب حالا ما دنیا رو دوست داریم؟ اگه میخواییم به دیالله باید بیافتیم مملکت رو بسازیم. غلط وارد شدیم، مردم دلباخته دنیا کردیم. از صد روزیل نظاممون تو جامعه هممون عاشق دنیا این به حب دنیا رأس و کل خطیه. این همه فساد مال همینه. اگه زهد معنا داره و جایگاه بلندی داره توی اسلام، نه به معنای ترک دنیاست، به معنای ترک محبت دنیاست، نه به معنای دست کشیدن از کار دنیاست، به معنای دل بریدن از عشق دنیاست. یعنی اگر زاویه نگاه درست بشه، اگر معنای درستی از دنیا فهمیده بشه، که حالا من به یه سری از نکته ها اشاره کردم، چنین معضلاتی در پی نخواهد بود. فرمود وقت تبازر علیه من غرت و دنیا، کسانی که فریب دنیا رو خوردند آمدن حسین رو به شهادت رسوندند، کسانی که دل به دنیا باختند. باور میکنید نقل شده تو تاریخ بعضی از جنازه های پلید و نجس این سربازان لشکر عمر سعد رو وقتی جیبشون رو گشتن، حواله یه من جو تو جیبشون بود، به قیمت یه من جو اومدن ولی یه اعظم خدا رو به شهادت رسوندن. محبت دنیا به این جاها میکشونه آدم. به هر حال اگر عارف به الله بشیم، معرفت الله رو کسب کنیم، اون جمال زیبای ازلی رو ببینیم، این جلوه های ناپایدار و بیپایه دنیا دیگه دل از ما نمیبرد. و اگر نگاهمون رو دقیق تر و تیز بینانه تر به همین دنیا بیاندازیم، میبینیم که این که خودش رو مثل یک نو عروس 14 ساله زیبای دلربا جلوه میده و دل از ما میبره و ما رو به دنبال خودش میکشونه، یه پیر فرتوتیست که به قیمت بزک کردن خودش اینقدر جلوه گری پیدا کرده. چقدر عمر دنیا؟ دنیا یک پیر فرتوته، یه پیر کفتاره. اگر بفهمیم دل به او نمیبازیم. دنیا یک معشوقه یه هرزه و هر جاییست. این پست و مقام ها هر روز در اختیار یک کسیه. یک معشوقه یه هرزه و هر جاییست. عفیف و پاک دامن و با وفا نیست، به هیچ کسی وفا نکرده. یه معشوقه یه عاشق کش تمام عاشقاشو زده کشته در طول تاریخ. این عاشقای امروزی هم 100 سال دیگه بیاد یکیشون نیست، همشونو کشته. این جا داره آدم دل بهش بپازه. اگه تازه راحت میزد میکشتشون هم خوب بود، با شکنجه میکشه عاشقای خودش رو. این معشوقه نداری حسرت میخوری، داری نگرانی نکنه از دست بره، از دستت رب غصه میخوری که باید، آرامش نمیذاره برای عاشقاش دنیا. بعدم ناپایداره، دنیا زائل موندگار نیست. مایه همه فتنه، همه جنگ و جدال های تاریخ، همه جنایت ها، همه خیانت ها، همه هم میدونید میوه همین محبت دنیاست. یه چنین معشوقه ای جا داره آدم بهش دل ببازه. معشوقه فساد انگیز، مایه همه آلودگی ها و پلشتی ها. خواهی این نگاه درست به دنیا که قرآن و روایات سعی کردن به ما این نگاه رو بدن، در واقع تربیج بشود، دیگه این دلباختگی به دنیا از بین میره و ریشه فساد در میاد. راهش اینه، و الا با درست کردن ستاد مبارزه با فساد و مبارزه با فلان و مبارزه با فلان مشکل حل نمیشه. خود اعضای اون ستاد دیدید دیگه، نبود تو همین اعضای ستاد مبارزه با نمیدونم فلان فساد، دیال اسم نمیبرم، خودشون جز بزرگترین فاسدای همون فساد بودند، نه تو رشته دیگری دستگیرشون کردن. با ستاد درست کردن مشکل حل نمیشه. اونایی
که دستگیر کردن خودشون فرداد
خودشون هم دستگیر میشن.
ما چه باید کرد؟
چه باید کردش اینه که عزیز من
این چه کار باید بکنم؟
اول خودم
اعدام بکنم ولی کجا دادم؟
اول خودم رو حل کنم، فردا منم بذارن همونم، همونطور که فرمودید. مشکل اینجاست، مشکل اینه که دل به دنیا باختیم. انشالله خدای متعال عنایت کنه اون چیزی که ما رو میتونه از جاذبه محبت دنیا نجات بده، محبت خدا و اولیاء خداست. اگر دل به خدا باختیم، اگر دل به اولیاء خدا باختیم، از جاذبه محبت دنیا رها میشیم. این مثال رو زیاد زدم، شما یه سنجاق تگت بگیری یه آهن ربای کوچولو نزدیکش، ولش کنی چی میشه؟ میره میچسبه به این آهن ربای، محاله نچسبه. تنها راهی که نچسبه چیه؟ یه آهن ربای بزرگ قوی‌تر این طرفش بگیرید، حالا دیگه زور اون آهن ربای کوچیکه نمیچربه. این ولش که کنی میره به اون آهن ربای بزرگتر میچسبه. اگه انسان خودش رو تو جاذبه محبت خدا و اولیاء خدا قرار بده، دنیا دیگه حضورش نمیرسه، بازار دنیا از رونق میفته. اگر جمال بی حد ازلی تجلی بکند، دیگه این جلوه های ظاهری دنیا نمیتونه انسان رو جذب کنه. گفت جرعه خاکالو چون مجنون کند، خود بگو تا صاف او مرچون کند. اون خم لایزال بی نهایت جمال او چه خواهد کرد؟ جرعه ای از اون خم چکید تو عالم خاک، لیلی درست کرد، عذرا درست کرد، شیرین درست کرد، این همه داستانهای عاشقانه ایجاد کرد. حالا اگر کسی نگاهش به خود اون معدن جمال بیفته چی؟ دیگه این وقتی نمیتونن ازش دل ببرن؟ خب از خدای متعال میخواهیم که قلوب ما رو با معرفت خودش و معرفت اولیاء خودش عجین بفرماید و در جاذبه محبت خودش و محبت اولیاء خودش ما را از جذبه محبت دنیا نجات بدهد و حقیقت جمال الهی رو با صدور امر فرج حجت خدا در معرض دید همه عالمیان قرار بدهد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.